أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در نظریه اول از اقوال استصحاب بودش که تفصیل بین شک در مقتضی و رافع بودش که مرحوم شیخ انصاری و دیگران قائل به این نظریه بودند. بر این نظریه اشکالاتی وارد شد، اشکالات نقضی و اشکالات حلی. در اشکالات نقضی بودیم، گفتیم که اگر بگیم استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، مثالهای نقضی به مرحوم شیخ وارد میشه که خود مرحوم شیخ در این موارد استصحاب رو جاری میدونن با اینکه این موارد از قبیل شک در مقتضی هستش. نقد اولین بودش که مرحوم شیخ استصحاب رو در موضوعات خارجی مطلقا جاری میدونن با اینکه خیلی از موضوعات خارجی اگر دقت بکنیم میبینیم شک در مقتضی. نقد دوم این بودش که مرحوم شیخ استصحاب عدم نسخ رو جاری میدونن، شک بکنیم یک حکم شرعی نسخ شده یا نسخ نشده، استصحاب عدم نسخ رو جاری میدونن با اینکه به دقت اگر نگاه بکنیم استصحاب عدم نسخ از قبیل شک در مقتضیه، چون شک میکنیم که اصلا حکم مقتضیه برای بقا بیش از این مدت رو داشته یا نداشته. نقد سوم در موارد شک در تحقق غایت از جهت شبهه موضوعیه، شک میکنیم که غایتی که برای حکم بیان شده رسیده یا نرسیده. اینجا هم شک در مقتضیه با اینکه استصحاب عدم غایت رو جاری میکنن. مثلا وقت قضای نماز صبح چیه؟ طلوع آفتابه. من شک میکنم در تحقق غایت، شک میکنم که طلوع خورشید شده یا نشده. خب اینجا همه استصحاب عدم غایت رو جاری میکنم، میگن شک میکنه که طلوع خورشید شده یا نشده، اصل استصحاب عدمشه، بگو هنوز طلوع خورشید، چون تا الان که طلوع خورشید نشده الان هم استصحاب بکنه عدم تحقق طلوع خورشید رو. خب این استصحاب عدم تحقق خورشید شک در مقتضیه. چرا؟ چون مثلا نمیدونم که این باده دمانی مقتضیه برای بیشتر از این دمان رو دارد، یا چون شاید وقتش تموم شده باشه، شاید باده دمانی وقت نماز صبح تموم شده باشه اصلا، لذا الان دیگه طلوع خورشید شده باشه. پس شک در تحقق غایت هر موقع بکنیم گویا شک داریم که اون باده دمانی وقتش تموم شده یا تموم نشده، یا شک میکنیم مثلا در اینکه هلال شهر شوال شده یا نشده. غایت ماه رمضان، روزه ماه رمضان غایتش چیه؟ رؤیت هلال شهر شوال. یوم الشک آخر ماه رمضان شک میکنیم که ماه شوال شده یا نشده، میگیم اصل عدم تحقق شواله. خب این استصحاب عدم تحقق شوال رو همه جاری میکنن دیگه. در اون مکاتبه هم داشتیم دیگه، صم للرؤیا و افتل للرؤیا الیقین لا یدخله الشک، گفتیم استصحاب عدم تحقق شوال جاری میشه. با اینکه این استصحاب عدم تحقق شوال شک در مقتضی یا رافع؟ شک در مقتضیه، چون نمیدونی ماه رمضان اصلا مقتضیه برای بیشتر از 29 روز را دارد یا نه، 29 روز تموم میشه ماه رمضان، پس ماه رمضان مقتضیش 29 روزه یا مقتضیه ماه رمضان 30 روزه، پس اینم شک در مقتضیه. با این حال استصحاب رو علما چیکار میکنن؟ جاری میدونن. پس ما حداقل 3 تا نقد بر مرحوم شیخ انصاری وارد کردیم که با اینکه شک در مقتضیه استصحاب جاری میشه. خب این پس تا اینجا. مرحوم آیت الله خویی یک اشکال دیگری به نظریه مرحوم شیخ انصاری کردن و میگن این تفصیل شک در مقتضی و رافع ناتمام هستش. مرحوم آقای خویی میگن که شما استصحاب رو و متعلق یقین و شک رو با دقت عقلی میخوای نگاه بکنی یا با دید عرفی میخوای نگاه بکنی؟ اگر با دقت عقلی استصحاب رو تحلیل بکنی، ما در استصحاب چی داریم؟ یقین به متیقن داریم، یقین به حدوث متیقن داریم، شک در بقاء متیقن داریم. یقین دارم به عدالت زید دیروز، شک دارم در عدالت زید امروز. پس با دقت بخوایم نگاه بکنیم در استصحاب ویژگیش چیه؟ متعلق یقین و شک ذاتن یکی هن، عدالت زیده، ولی زمانن مختلفن، یکی حدوثه یکی بقاءه. یقین دارم به عدالت زید دیروز، شک دارم در عدالت زید امروز. پس این با دید عقلی بخوایم نگاه بکنیم اینطوری، من اگر امروز به شکم اعتنا بکنم، بگم امروز که شک دارم زید عادله، به شکم اعتنا بکنم، اگر به شکم اعتنا بکنم یقین رو نقض کردم، اگر امروز من به شکم اعتنا بکنم، امروز که شک دارم زید عادل یا عادل نیست، پویسرش نماز نخونم، این کار نقض عملی یقین حساب میشه؟ مرحوم آقای خویی میگه اگه با دقت عقلی نگاه بکنین نه، چون اصلا امروز که یقین نداشته که بگیم یقین رو نقض کردیم یا نه، نه یقینه مال دیروز بود. پس من اگر امروز پشت سر زید نماز نخونم و به شکم اعتنا بکنم، کسی نمیگه تو نقض عملی یقین کردی، چون اصلا من نسبت به امروز یقینی، یقین به چی خورده بود؟ به حدوث خورده بود. نسبت به بقا من اصلا یقین نداشتم که اگر بخوام به شک اعتنا بکنم بشه نقض عملی چی؟ یقین. تمامه. پس با دقت عقلی اگر نگاه بکنیم، هیچ موقع در استصحاب اصلا نقض یقین نمیشه. چرا؟ چون ما در استصحاب میخوایم در حالت بقا اثر رو بار کنیم. در حالت بقا اگر من به شک اعتنا بکنم نقض یقین نکردم، چون به بقا که هیچ موقع من یقین نداشتم. پس با دقت عقلی اگر بخواید نگاه بکنید، هیچ موقع در استصحاب نقض یقین اتفاق نمیفته. ولی اگر با دید عرفی نگاه بکنید، با دید عرفی نگاه بکنید، مردم چی میگن؟ میگن تو یقین داشتی به عدالت زید، الان شک داری در عدالت زید، امروز اگر پای سرش نماز نخونی یقینتو میگن چیکار کردی؟ نقض کرد. عرف یعنی این زمان رو دقت نمی‌کنه که یکی حدوث بوده یکی بقا بوده. عرف میگه شمایی که دیروز یقین داشتی به عدالت زید، اگر امروز پویسر زید نماز نخونی و به شک اعتنا بکنی، عرفن میگن تو یقینتو چیکار کردی؟ نقض کردی. پس نقض عملی یقین کردی. پس ما اگر به دید عقلی بخوایم نگاه بکنیم، هیچ موقع نقض یقین اتفاق نمیفته. چرا؟ چون هیچ موقع ما نسبت به بقا یقین نداریم که شک بخواد یقین رو نقض بکنه. اما اگر به دید عرفی نخوایم نگاه کنیم، دید عرفی یعنی چی؟ یعنی عرف میگه تو یقین داشتی به عدالت زید، الان هم شک داری در عدالت زید. عرف زمان رو ملغا میکنه، میگه آقا یقین به عدالت زید داشتی، شک داری در عدالت زید. اگر امروز به شک اعتنا بکنی و پای سر زید نماز نخونی، عرف میگه تو یقین تو چیکار کردی؟ نقض کردی. چی؟
بقا داره.
آره دیگه، چون استصحاب بده دیگه، یقین به حدوث داشتیم، شک در بقا داشتیم.
خب عقل میگه که این بقا چون حادث شده، پس این بقا داره استمرار داره دیگه.
نه، با دید عقلی اگر نگاه بکنیم، ما نسبت به بقا فقط شک داریم.
در چی استاد؟ در
استصحاب دیگه. استصحاب معناش یعنی همین دیگه، یعنی یقین به حدوث، شک در بقا.
عقل نمیگه آره مثلا دیروز این عادل بوده.
اگر عرفی نگاه بکنیم، عرف میگه شما که یقین به عدالت داشتی، امروز شک در عدالت داری، اگر امروز به شک اعتنا بکنی، عرفا نقض کردی یقین به عدالت زید رو. و مرحوم آقای خویی میگه و از آنجا که استصحاب الغای به عرف شده و ملاک دید عرفیه و ملاک نظر عرفیه، عرف میگه اگر به شک اعتنا بکنی یقینت رو چکار کردی؟ نقض کردی. و فرقی نمیکنه که اون شیئی که یقین بهش تعلق گرفته مقتضی داشته باشه یا مقتضی. چرا؟ چون خود یقین امر مبرم و محکمیه، نقض میتونه بهش چی داده بشه؟ نسبت داده بشه. پس خود یقین چون که امر محکم و مستحکمیه، نقض بهش نسبت داده میشه. اهم از این که متعلق یقین استعداد برای بقا داشته باشد یا استعداد برای بقا نداشته باشه. پس مرحوم آقای خویی هم میگه این تفصیل بین مقتدی و رافع، به ما این که نظر و دید در استصحاب عرفیه، عرف میگه اگر به شک اعتنا بکنی یقین سابق نقض میشود، شما با این کار یقین سابقت رو نقض عملی کردی. چون اگر نقض عملی نکنم یعنی چی؟ یعنی باید آثار یقین سابق رو امروزم بار بکنم. اما اگر آثار یقین سابق رو امروز بار نکنم، عرف میگه تو چیکار کردی؟ خب عبارت آقای خویی در مصباح میخونیم، دقت کنید. اما الحل، جواب حلی آقای خویی به تفصیل مرحوم شعر. فبیانه انه ان لوهز متعلق به نظر دقی، اگر بخوای استصحاب رو با دقت عقلی موشکافی بکنی، اصلا لا یصدق نقض یقین به شک، هیچ موقع اصلا نقض یقین به شک صدق نمیکنه، حتی در موارد شک در رافع. بعد از این که متعلق شک غیر متعلق یقینه، چون متعلق شک بقای، متعلق یقین حدوثه، پس هیچ موقع عدم ترتیب متعلق یقین حدوثه، پس هیچ موقع عدم ترتیب اثر بر مشک یقین به شک حساب نمیشه با دقت عقلی. اما اگر لوح ذا متعلق و یقین و شک به نظر مسامحی عرفی که عرف چه کار میکنه؟ الغا میکنه خصوصیت زمان رو، میگه یقین داشتم به عدالت زید، الان شک دارم به عدالت زید. علامه عشر نایلیه سابقا که تطبیق نقض یقین به شک بر مورد استصحاب تعبد شرعی و دید عرفیه، اینجا اصل قاعده از ارتکازات اقلاییه میشه و صدق میکند نقض یقین به شک حتی در موارد شک در مختزی، حتی در موارد شک در مختزی هم صدق میکنه نقض یقین به شک. مثلا شک در مختزی مثل مثالش قبل، خیار قبل فوریه یا تراخیه؟ من فهمیدم در معامله مقبول شدم همون آن اول که فهمیدم خیار داره میشه فوری، یا نه تا فردا هم میتونم فکر بکنم فردا اعمال خیار بکنم میشه تراخی. بعضی ها میگن اگه شک میکنی که فردا خیار قبل داری یا نداری، استصحاب کن بقای خیار قبل رو. استصحاب بقای خیار قبل شک در مقتضیه یا رافه؟ مقتضیه، چون اصلا نمیدونیم که خیار قبل اون مدت زمان جعلش فوری بوده که تموم شده، یا نه مدت داره که باقی باشه، فوری بوده که تموم شده یا نه مدت داره که باقی باشه. پس شک در مقتضیه، با اینکه شک در مقتضیه، استصحاب بقای خیار قبل جاری میشه. و اگر من استصحاب بقای خیار قبل رو جاری نکنم فردا، به شکم اعتنا بکنم، عرف چی میگه؟ میگه تو یقینتو نقض کردی، چون یقین داشتی خیار قبل هست، شک کردی که فردا هم هست که فردا نیست. استصحاب میگه استصحاب بکن، میگه فردا هم خیار قبل هست. اگر من اعتنا بکنم به شکم و بگم فردا خیار قبل نیست، عرف میگه تو یقینتو چیکار کردی؟ نقض کردی. پس عدم ترتیب اثر بر او در ظرف شک نقض یقین به شکه. و حیث ان صحیح هو الثانی، چون که صحیح دومی یعنی دید عرفی ملاک، بارها گفتیم متعلق یقین و شک ملحوظ است به نظر عرف و خصوصیت از حیث زمان ملغا می شود به تعبد شرعی، پس استفاده می شود بلا فرق بین موارد شک در مقتدی و موارد شک در رافع. خب اینم پس اشکال مرحوم آقای خویی. یه تقریب دیگری مرحوم ناینی ذکر کردن برای تفصیل بین شک در مقتدی و رافع. تقریب اولی که مرحوم شیخ و مرحوم ناینی ذکر کرده بودن چی بود؟ از چه راهی آمدن تفصیل دادن بین شک در مقتدی و رافع؟ از راه کلمه نقض. گفتن نقض باید به امر مستحکم نسبت داده بشه، نقض به خود یقین که نسبت داده نمیشه، چون یقین اره نمیشه، چون یقین از بین رفته، لذا مراد متیقن باید باشه. متیقن ها هم بر دو نوعه، متیقن برای بقا دارن یا متیقن هایی که قابلیت برای بقا ندارن. لذا کلمه نقض به کدوم متیقن ها نسبت داده میشه؟ متیقن هایی که قابلیت برای بقا دارن. پس تقریب اول مرحوم شیخ و مرحوم میرزای ناینی بودش که ما از کلمه نقض برداشت میکنیم که در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. مرحوم ناینی یک تقریب دومی دارن که اینجا تو بحث ذکر نکردن، تو این محل بحث تفصیل بین شک در مقتضی و رافع، ذیل صحیحه اول ذراره این تقریب رو ذکر کرده. چی میگن؟ میگن ادله استصحاب وارد شده در موردی که ارتکاز عقلایی وجود داره. ادله استصحاب وارد شده در موردی که سیره عقلایی وجود داره. اگر یک خطاب شرعی وارد بشه در یک موردی که اگر خطاب شرعی نبود سیره عقلایی بود، ارتکاز عقلایی بود، میگن خطاب شرعی حمل میشود بر همون ارتکاز و سیره عقلایی. یعنی ما محدوده و حدود و ثغور خطاب شرعی رو با چی باید تنظیم بکنیم؟ با ارتکاز و سیره عقلایی. و ایشون میگه ارتکاز و سیره عقلایی بر اینه که استصحاب در شک در رافع حجته، ولی عقلا و مرتکب نزد عقلا اینه که در شک در مقتدی استصحاب رو جاری نمی کنن. پس سیره عقلایی، ارتکاز عقلایی کجا استصحاب رو جاری میکنه؟ در شک در رافع. اگر این چنینه از خطاب شرعی لا تنقض الیقین به شک در یه موردی جعل شده که چی وجود داره؟ سیره و ارتکاز عقلایی وجود داره، لذا ما باید خطاب شرعی رو حمل بکنیم بر همون موردی که ارتکاز و سیره عقلایی وجود داره، که میشه چی؟ میشه شک در رافع. پس تقریب چیه؟ گرچه خطاب شرعی لا تنقض الیقین به شک مطلق است، این تقریب اصلا ایشون به کلمه نقض دیگه کاری نداره. میگه آه خطاب لا تنقض الیقین به شک مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی مطلقا میگه استصحاب حجت چه شکه در مقتضی باشه چه شکه در رافع باشه. ولی چون در مورد استصحاب ارتکاز عقلایی وجود داره، سیره عقلایی وجود داره و اون سیره عقلایی محدوده، کجاهای استصحاب رو جاری میکنن عقلا؟ در شک در رافع، نه در شک در مقتضی. لذا ما خطاب رو هم حمل میکنیم بر همون موردی که ارتکاز عقلایی هست. نتیجه این میشه که خطاب لا تنقض الیقین به شک کجاها حجته؟ فقط مواردی که شک در رافع باشه. چرا؟ چون در این مورده که سیره و ارتکاز عقلایی وجود داره. خب اینو بخواین از نظر باز توضیح بیشتر بدین چی میگی؟ خیلی وقتا خطابای شرعی هستش که اصلا در موردش سیره و ارتکاز عقلایی وجود نداره. ما اینا رو میگیم احکام تعبدی محض. آقا شارع گفته آقا دو رکعت نماز بخون، اینطوری رکوع بکن، اصلا سیره و ارتکاز عقلایی وجود. ما در اینجا که اسمش رو می‌ذاریم احکام تعبدیه، تابع چی هستیم دیگه؟ تابع خطاب شرعی هست. ولی گاهی وقتا در موارد خطاب شرعی حکم عقل هم وجود داره، سیره عقلا هم وجود داره، ارتکاز عقلا هم وجود داره. اینجاها میگیم خطاب شرعی که آمده داره امضا میکنه همون سیره و ارتکاز و حکم عقلا رو. چون اگه حکم شرعی هم نبود، خطاب شرعی هم نبود، حکم عقل وجود داشت، سیره عقلا وجود داشت، ارتکاز عقلا وجود داشت. لذا لا تنقض الیقین به شک هم داره استصحاب امضا میکنه همون چیز رو، ارتکاز و سیره عقلایی که شک در رافع باشه. لذا ادله استصحاب اختصاص میکنه به شک در رافع. خب برای اینکه این کلام ایشون تمام بشه، دو تا مطلب باید ثابت بشه. دو تا مطلب چیه؟ یک کبرا، یک صغرا. صغرا باید ثابت بشه که عقلا فقط استصحاب رو کجا جریان میدونن؟ فقط در شک در رافع، شک در مقتضی عقلا استصحاب رو حجت نمیدونن. این صغرای. کبرا باید ثابت بشه. کبرا چیه؟ که اگر در مورد خطاب شرعی ارتکاز یا سیره عقلایی بود، باید خطاب حمله بر همون ارتکاز عقلایی بشه. نمیشه خطاب دایرش اوسع از ارتکاز و سیره چی باشه؟ عقلایی باشه. پس دو تا مطلب باید ثابت بشه، که کبرا یکی صغرا. خب عبارت ایشون اول میخونیم بعد میگیم این کبرا صغرا یا ثابت شده هست یا ثابت شده نیست. عبارت ایشون در فواید اینه که ان الظاهر من قوله علیه السلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشک هو انه ورد التقرير. وارد شده برای چی؟ برای امضا. امضای چی؟ ما هو المرتكد في اذهان العقلاء واستقرت عليه طريقه العقلاء من عدم اعتناء بالشک در بقاء ما هو متيقن الوجود، ما هو متيقن مطلقا في كل، البته ما هو متيقن مطلقا في كل ما كان الشك في البقاء لاجل احتمال وجود الرافع. مرتكد نذ عقلاء چیه؟ کجاها متيقن الوجود بهش اعتبار میبخشن؟ موقعی که متيقن الوجود در موارد شک در رافع باشه. فظهر انه لا ينبغي احتمال اختصاص روایت به خصوص باب وضو بل تعم جميع الابواب. صحیح اول ضروره، مال همه ابوابه، لکن فقط در خصوص شک در رافع. چرا؟ چون ارتکاز عقلایی در موارد شک در رافع هست، در موارد شک در مقتضی عقلا استصحاب رو جاری نمی کنن. خب این پس کلام مرحوم میرزای نایینی. برای تمامیت این کلام گفتیم هم بعد صغرا تمام باشه هم کبرا.
راستش صغرا شما قبول میکنید
دوستان؟ الان دیگه صغرا تمام یا تمام نیستش؟ آیا عقلا استصحاب رو فقط شک در مقتضی حجت ندن، شک در رافع؟ ما میگیم نه، صغرا تمام نیست. حالا همین مثالای نقضی، عقلا در شک در موضوعات استصحاب میکنه یا نمیکنه؟ استصحاب حیات زید، استصحاب طهارت آب، استصحاب نمیدونم عدم تحقق غایت، استصحاب عدم عرضم به حضور شما تحقق یک شیئی که غایته، مثل همین عدم تحقق طلوع خورشید، همه این مثالای موضوعی رو عقلا استصحاب میکنن، با اینکه نه از قبیل شک در مختزی. پس کی میگه عقلا فقط استصحاب رو در موارد شک در رافع انجام میدن؟ نه، عقلا در موضوعات خارجی هم استصحاب انجام میدن، با اینکه خیلی از موضوعات خارجی زمان داره. اگر زمان دار باشه شک در مختزی میشه دیگه، چون نمیدونیم زمانش تموم شده یا زمانش تموم نشده. ولی اولا ما صغرا رو قبول نداریم که استصحاب رو اغلا فقط در شک در رافع حجت میدن، نه در شک در مقتدی هم مخصوصا در موضوعات خارجی استصحاب رو اغلا جاری میدن. و ثانیا کبرا رو قبول نداریم. کبرا چی شد؟ خطاب شرعی اگر در مورد سیره اغلاییه باشه، آیا باید خطاب شرعی دائما مطابق با همون سیره اغلاییه باشه؟ نه، ما خیلی موارد متعدد نقض داریم که اغلا یا حکم عقل در یک ناحیه محدودیه ولی شارع در دایره اوسع چیکار کرده؟ حکمو جعل کرده. شارع میگه من، اغلا میگن این مقدار مصلحت داره، شارع میگه نه من به نظرم حکم در دایره اوسع باید جعل بشه. پس این موارد خیلی داره که عقل اغلا یک شیء محدودی رو درک میکنه ولی شارع که علام الغیوب است میگه نه، نه در این مورد، در ده مورد دیگه هم این حکم باید چی بشه؟ جعل بشه. پس اینطوری نیست که اگر ما خطاب شرعی داشته باشیم کنارش یک سیره اغلاییه داشته باشیم، خطاب شرعی باید دائما مطابق اون سیره اغلاییه باشه. مثلا عقل و اغلا میگن بله این حکم خوبیه که باید زن عده نگه داره. چرا؟ چون عده نگه داره که اختلاط نسب رخ نده. اغلا میگن دیگه حکم اغلاییه، میگه برای اینکه نسب شخص گم نشه هر زنی بعد یه مدت زمانی، ولی شارع حکم رو در دایره اوسع جعل کرده، میگه چه گرچه یقینم داشته باشیم که این زن باردار نیست ولی میگم من بازم باید زن عده نگه دارم، حتی اگر با آزمایش هم مشخص بشه سونوگرافی که زن باردار نیست بازم این زن باید عده نگه داره. یعنی شارع حکم رو در دایره چی جعل کرده؟ اوسع. اغلا میگن علتش چیه؟ فقط اختلاط میاه و اختلاط نسبه، ولی شارع میگه من در دایره اوسع حکم و جعل کردم، حتی اونایی که یقین دارنم که نسبشون قاطی نمیشه اونا هم باید چیکار کنن؟ عده نگه دارن. بله اگر دلیل خطاب شرعی خطاب تأسیسی نباشه، خطاب تأسیسی شارع میتونه در دایره همون سیره اغلا باشه، میتونه اوسع باشه، میتونه ازیق باشه، ولی اگر خطاب فقط خطاب امضایی باشه، خطاب امضایی اون باید مطابق با سیره چی باشه؟ اغلا باشه. اگر خطاب شرعی امضایی باشه بله اون باید مطابق با سیره اغلا باشه، گرچه اونم میتونه دایرش بزرگتر یا کوچکتر هم باشه ولی معمولا اینطوریه. خطاب امضایی یعنی چی؟ یعنی آقا در مرعا و مسمع معصوم یک سیره اغلاییه داره انجام میشه، از امام سوال میکنه شما اینو امضا میکنی یا امضا نمیکنی این سیره اغلاییه رو، اونجا امام اگر یک جمله‌ای بفرمایند ناظر به همون سیره اغلاییه هستن، بگن امضا میکنم یعنی همون رو امضا کردم، بگن امضا نمیکنم یعنی اینو امضا. پس اگر خطاب شرعی امضایی باشه، امضایی یعنی چی؟ یعنی یک کاری داره انجام میگیره در مرعا و مسمع معصومین، ائمه ازشون سوال میشه این کار مردم امضا میکنی یا امضا نمیکنین، اونجا خطاب باید مطابق با همون سیره باشه. مثل ادله، شبیه ادله معاملات، در ادله معاملات ما میگیم خطابات شرعیه چیه؟ امضاییه. یعنی معاملات رو دارن اغلا با احل الله البیع داره چیکار کرده؟ اگر خطاب امضایی باشه احل الله البیع چیو امضا میکنه؟ همون بیعی که دارن اغلا انجام میدن دیگه. یعنی خطاب باید مطابق با چی باشه؟ با همون سیره اغلاییه باشه. پس تو خطابای امضاییه که خطاب شرعی باید دائما مطابق با سیره اغلاییه باشه، اما تو خطابهای تأسیسی شارع نه، خطابای تأسیسی شارع خودش مصالح و مفاسد جداگانه‌ای داره. گرچه نه، خطابای تأسیسی شارع خودش مصالح و مفاسد جداگانه‌ای داره. گرچه در اون مورد ارتکاز اغلایی هم باشه ولی ممکن حکم شرعی در دایره اوسع یا اضیق از اون ارتکاز اغلایی جعل بشه. پس ما این کبرا رو قبول نداریم که هر جا در خطاب شرعی یک سیره اغلایی باشد خطابمون سیره اغلایی باشه، نه این قابل التزام نیستش. این تا اینجا.